رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان به قزوده تقدیم میکنم. راهی دوشنبه چنوق که پایتخت را با شمال تاجیکستان میپیوندد، بعد از صبح 22 می یک مدت بسته شدنش، بعد از نصف روزی یک شنبه برای حرکت ماشین های سبکرو باز شده است. در این باره به رادیوی آزادی دلیر عبدالله سخنگوی اینوویتیو رود سولوشن، شرکتی که مسئول نگاهوبین و جمع‌آوری پول در این راه میباشد، خبر داد. صبح روز 22 می شرکت در صحیفه فیسبوکی خود خبر داد که حرکت در راه پر را بسته شده است. با اطلاع دلیر عبدالله، بارش برف از کیلومتر 69 تا 175 شدید و متصل، آمدن سیل در تمام منطقه ها ورزاب، زرفشان و سخت ادامه دارد. سنگ فرایی به نهایت زیاد است، گفت، و خوف لغزش کوهپاره در منطقه زرفشان موجود است. شرکت ایرس از رانندگان و مسافران دعوت کرد که وضعی به عمل آمده را درست درک کرده، به خاطر امنیت جان خود و مسافران و نقلیاتشان حرکت از این راه را باز دارند. در شعبه نوبتداری کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان هم روز 22 می این خبر را به رادیوی آزادی تصدیق کردند. به گفته نوبتدار، راه موقتاً محکم شد. او گفت آنجا یک کوهپاره فرامده است، در بعضی جای‌ها سیلاب فرامده است. نماینده کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت هیچ اطلاعی درباره احتمال آسیب دیدن این نفری در این حادثه‌ها در دست ندارند و کارهای پاکاری را ادامه دارد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن روز 22 می سفر 3 روزه‌اش به کره جنوبی را که با هدف بهبود روابط اقتصادی و امنیتی برپا شد انجام بخشید. در آخرین نقطه سفرش بایدن از پایگاه هوایی اوسان دیدن کرد. در این پایگاه نیروهای آمریکایی و کره‌ای از برنامه‌های هسته‌ای و بالیستیکی نظارت می‌کنند. یک هدف بایدن نمایش همراهی با سئول در مقابل تهدیدهای کره شمالی میباشد. در دوره پرزیدنتی دونالد ترامپ در آمریکا تا اندازه عهده‌داری های واشنگتن در برابر کره جنوبی زیر سوال رفت. ترامپ که 3 دفعه با رهبر کره شمالی کیم چن اون دیدار کرده است، گفت عاشق کیم شده است. یک هدف دیگری بایدن رسیدگی به نگرانی های امنیتی در منطقه در فضای تلاش های افزاینده چین می باشد. روز 22 می پرزیدنت پولشا آندری دودا با یک سفر غیر منتظره وارد کیف شد و قرار است او اولین رهبری دولت خارجی شود که بعد هجوم روسیه به خاک اوکراین در روز 24 فوریه از منبر پارلمان این کشور سخنرانی میکند. ضمن سخنرانیش در ورخوونه رادا، دودا دعوتش به عضویت اوکراین در هیئت اتحاد اروپا را تکرار خواهد کرد. دودا ماه اپریل هم با پرزیدنتان لیتوا، لاتویا و استونیا به کیف رفته، با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفتگو کرده بود. زلنسکی روز 21 می تخمین های پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون را که گفت اوکراین می تواند به شکل دیگر شریک اتحاد اروپا شود رد نمود. زلنسکی در نشست مطبوعاتیش با نخست وزیر پرتغالیا آنتونیو کوشتا در کیف روز 21 می گفت ما به چنین معامله ها نیاز نداریم. او افزود به باور ما در رابطه با مقام اوکراین در اروپا هیچ گونه معامله بودن نمیتواند. این یک معامله دیگر میان اروپا و روسیه خواهد بود. کوشتا هم که همایش اوکراین را در اتحاد اروپا جانبداری میکند گفت او گفت خیلی رمزی است که من اینجا در روز اروپا قرار دارم، چون که ما انتخاب راه اروپایی اوکراین را با آغوش باز استقبال میکنیم. روز 23 می زلنسکی به طور فاصلوی در فورم اقتصادی دووس سخنرانی میکند. مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که در جنگ‌های اوکراین یک خواهرزاده یونسبک یفکوروف، معاون وزیر دفاع روسیه، کشته شده است. آدم خامخویف پسر خواهر یفکوروف بود. یفکوروف حالا در مقام معاون سرگئی شویگو کار می‌کند و در گذشته پرزیدنت اینگوشستان بوده است. تلگرام کانال فورتانگا می‌نویسد که خامخویف فرمانده روته حمله هوایی بود و شب 20 به 21 می کشته شد. وزارت دفاع روسیه و یا مقامات در اینگوشستان در این باره خبری نشر نکردند. میدیازون با تکیه به منبع‌های باز اسم 2,500 نظامی روس را نشر کرده است که مرگ آنها تا این لحظه ها در جنگ با اوکراین تصدیق شده است. جانب اوکراینی شماری تلفات در میانی روس‌ها را به مراتب بیشتر میگوید. در دوره جنگ عادتاً طرف‌ها شماری تلفات از جانب خود را کمتر و از طرف مقابل را بیشتر نشان می‌دهند. روز 22 می ژورنالیستان و نطاقان زن در تلویزیون‌های افغانستان با چهره‌های پوشیده حاضر شدند. مقامات طالبان گفتند بعضی زنان راوی و دیگر کارمندان تلویزیون مشورت می‌شود که چهره‌های خود را پوشانند. چند هفته پیش از این با یک امر رهبری عالی طالبان هیبت‌الله آخوندزاده به تمام زنان زنانی ساکن افغانستان امر شد که به سر و لباس پوشیده حاضر شوند. عین چنین امر را روز 21 می وزارت امر معروف و نهی منکری طالبان در رابطه با کارمندان زن تلویزیون ها هم صادر کرد. بانوان کارمند تلویزیون ها را این امر ناخوشنود کرد. سونیا نیازی برنده تلویزیون طلوع با فرانس پرس گفت ما ضد پوشیدن نقاب برآمدیم، ولی رهبریت به ما فشار آورد که رویمان را پوشانیم.
خرج نصاب خدمت میکنه خیلی ارزان سر دست
سامان ارزان.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت به آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
در پی به حبس افتادن ده ها سرباز اوکراینی که به دفاع از کارخانه پولادگودازی ازوستال بلند شدند، نگرانی ها از سرنوشت آنها بالا می گیرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. کارخانه واقع در شهر ماریوپل و ساحل های بحر آزوف دوام چند هفته مورد نبرد های شدیدی میان نیروهای اوکراینی و روس قرار داشت. در عموم در این شهر صنعتی 20 هزار نفر کشته شده است. لیانید سلوتسکی رئیس حزب لیبرال دموکراتی روسیه و هم رئیس کمیته امور بین المللی دومه دولتی روز 22 می گفت سرنوشتی سربازان دستگیر شده را که اکثرشان عضوی تشکل ملتگرای پولک ازوف می باشند باید دادگاه معین کند. سلوتسکی در تلگرام کانال خود نوشت موقع من دیگر نشده است، نباید هیچ گونه تبادل اعضای پولک ازوف که در روسیه ممنوع می باشد برپا شود. مقامات اوکراینی و خویشاوندان این سربازها از مسکو تقاضا کردند که با نفران بازداشت شده مثل اسیران جنگ مناسبت شود. معاون نخست وزیر اوکراین ایرینا ویریشوک روز 21 می گفت کیف برای برگردانیدن هر یک نفر آنها مبارزه خواهد برد. روز 20 می وزارت دفاع روسیه کارخانه ازوستال را پر را اشغال کرد. اوکراین این حادثه را تسلیم شوینه و بیرون رفتن نامیده است. روسیه گفت که در کارخانه 2,500 سرباز اوکراینی بازداشت شدند. دنیس پوشیلین رئیس گروه جدایی طلبان در منطقه دنیتس گفت باندشه او محبوسان باید در نزد دادگاه پاسخ دهند. کرملین در ادعاهای سببهای هجومش با اوکراین گفته است که این کشور را از نازی و دیگر تندگراها آزاد میکند. پولک ازوف یک گروه اختیاریان راستگرا است که بخشی از گارد ملی اوکراین به شمار می رود. در گذشته این گروه چون بتالیون ازوف معروف بود که طرفدار ایدئولوژی ملتگرایان است و مقامات حفظ حقوق امریکایی آن را به تندگرایان نیوناتیستی ربط می دادند، ولی جانبداران این گروه آن را یک تشکل وطن دوستانه و بخشی از نیروهای دفاعی کشور می نامند. خبرگزاری دولتی اینترفاکس روسیه گزارش داد که مسکو می خواهد محبوسان ازوستال را با سیاستمدار روزگاری اوکراینی ویکتور میدویچوک تبدیل کنند. نسبت این سیاستمدار در اوکراین پرونده جنایی باز شده است. روز 21 می وزارت دفاع روسیه یک ویدیو نشر کرد که در آن گویا نظامیان روسیه سرهی ولینسکی فرمانده بریگاد ویژه بحری اوکراینی را به بازداشتگاه انتقال می دهند. مقامات می گویند که در ماریوپل تخمیناً 100 هزار ساکن ملکی با فاجعه عظیم بهداشتی و سانیتاری روبرو هستند. مقامات محلی روسیه را در دست زدن به وحشانیت مثل بمب‌باران تولدخانه و تئاتر محلی گناهگار می کنند که برای صدها هزار ملکی ها چون پناهگاه خدمت کردند. جسد ده ها نفر دیگر در قبرهای دست جمع خاک شده است. در نوارهای ماهواره ماه اپریل دیده شد که در اطراف ماریوپل احتمالاً چندین گور دست جمع پیدا شده است. وادیم بویچنکا شهردار ماریوپل در تلگرام کانال خود نوشت که به این شهر اپیدمی بیماری های سرایتی تهدید میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 18 می در عملیات ضد تروریستی در ناحیه روشان ولایت مختار کویسان بدخشان 8 نفر کشته، 11 تن زخمی و زیاد از 70 نفر بازداشت شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این کشته شده ها را اعضای گروه مسلح نامیده است. به گفته مقامات در این واقعه ها یک افسر کشته و 13 نظامی دیگر زخم برداشتند. تصدیق درستی این اطلاع با سبب قطع بودن علاقه با ولایت بدخشان فعلا غیر امکان است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تا قطع شدن علاقه ساکنان محلی به رادیو آزادی گفتند هیچ گروه در روشان مسلح نبود و در این تیراندازی ها شهروندان آسایشته به هلاکت رسیدند. ولی مقامات به مسلح بودن آنها تاکید می کنند و آنها را گروه های متشکل جنایتی نام می برند. آنها گفتند که از این گروه ها مقدار زیادی سلاح و مهمات جنگی از جمله کاکتیل مولوتوف مصادره شده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که گروه های متشکل جنایت پیشه عبارت از 200 نفر با استفاده از تمام نمود سلاح در مرکز ناحیه روشان در 3 نقطه شاهراه دوشنبه خارق و راه کمندتور سرحدی را بستند. شاهدان به رادیو آزادی گفتند گروهی از ساکنان محلی اساساً جوانان تلاش کردند از حرکت ماشین های حربی به سمت خارق پیشگیری کنند ولی آنها مسلح نبودند. به نوشته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این گروه ها از پیش به چنین عمل آمادگی دیده سلاح را از خارج تاجیکستان آوردند. ولی کی بودن این گروه ها و از کجا وارد کردن سلاح شرح داده نشده است. همچنین معلوم نیست که این مقدار اسلحه چگونه به این منطقه عمدتاً ناآرام و تحت نظارت شدید نهادهای انتظامی و امنیتی وارد کرده شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همچنین گفته است که این گروه ها تحت رهبری و سرپرستی سازمان های بین خلقی اکستریمیستی تروریستی عمل می کردند ولی از یگان سازمان نام برده نشده است. چندین ساکن ناحیه روشان که خواهش کردند نام آنها با مقصدهای امنیتی ذکر کرده نشود روز 18 می به رادیو آزادی گفتند تیرپرانی در روشان که صبح بر وقت سر شده تا ساعت 1 روز وقتی که علاقه تلفنی با روشان قطع گشت ادامه داشت. آنها گفتند که در این عملیات تا آن لحظه زیاد از 10 ساکن روشان کشته و 10 نفر زخمی شدند. چند همصحبت رادیو آزادی نام و نسب 5 ساکن محلی را ذکر کردند که در حادثه های نیمه اول روز 18 می کشته شدند. بنابر عدم تصدیق کامل این نام ها نشر کرده نمی شوند. ساکنان مرکز ناحیه روشان گفتند کارمندان امور داخلی به خانه مردم در آمده از مردها و پسران تقاضا می کنند که آنها را برای پیدا نمودن نفر در جستجو قرار داشته راهنمایی کنند. اساسا آنهای جستجو می شدند که روز 17 می خواستند در مرکز ناحیه به نشان اعتراض گردی همایی کنند اما از جانب مقامات انتظامی پراکنده کرده شدند. ساکنان گفتند راه مردمی دیهاتی اطراف به مرکز ناحیه بسته شده است. تا قطع شدن علاقه تلفنی به رادیو آزادی میسر گشت با داد خدا فرخ رئیس ناحیه روشان تماس تلفنی گرفت. نام برده با شنیدن سوال که وضع در اینجا چگونه است چیزی نگفت و رابطه را قطع کرد. در همین حال چند منبع در کلاب خبر دادند که به اینجا جسد یک افسر 25 سالی نیروهای الفا آورده شده است که گفته می شود در حادثه بدخشان کشته شده است. از او فیضعلی جبار زاده نام برده می شود که روز 17 می در ناحیه روشان کشته شده است. او از قفس سینه‌اش تیر خورده است. جبارزاده فیضعلی روز 18 می در جماعت دهنه شهر کولا به خاک سپرده شد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی نیز مرگ یک افسر را تصدیق کرده است هرچند از او نام برده نشده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در حالی از قربانیان عملیات ضد تروریستی در بدخشان خبر می‌دهد که روز 16 می به این طرف شهر خارو هم ناآرام است. ساکنان ناراضی اول استعفای رئیس ولایت بدخشان و رئیس شهر خارو تحقیق عادلانه حادثه های ماه نوامبر و آزادی بازداشت شده ها را تقاضا کرده بعد از آنکه پاسخ رد گرفتن کوچه ها برآمدند. بنا به نوارهایی که دسترس رادیو آزادی شدند شام 16 می بر ضد جوانان از واسطه های پراکنده کنی استفاده شده است. بعضی از ساکنان از استفاده گاز اشکاور و بعضی دیگر از استفاده تیرهای رزینی خبر دادند. طبق اطلاع رسمی بر اثر درگیری میان ساکنان ناراضی و مقامات قدرتی یک باشنده خارق به هلاکت رسیده 3 افسر پلیس زخمی شده است. ساکنان میگن شماری از مردم عادی نیز مجروح شدند. وضعیت در ولایت مختار کویسان بدخشان از ماه نوامبر سال 2021 کشته شدن ساکن راشقلا گلبدین زیابکوف و اعتراض 4 روزه در خارق به این سو پیچیده است. اعتراضگران آن زمان پس از موافقت کمیسی 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی با حکومت پراکنده گشتند. شرط ها این بود که حکومت دسترسی را به اینترنت در بدخشان دوباره برقرار میکند، اعتراضگران را به جوابگیری نمیکشد و عاملان قتل گلبدین زیابکوف را به جوابگیری میکشد. تنها پس از 4 ماه اینترنت با سرعت سست در بدخشان برقرار شد، ولی مسئولان کمیسی 44 میگویند مقامات وعده های دیگری خود را اجرا نکردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان قرار قنوت‌شاه لایق‌زاده رئیس پیشینی ناحیه رشت را در برای به شخصانی نزدیکش دادن بیش از 1000 گکتار چراگاه بیکار کرده است. لایق‌زاده دو سال پیش از منصب برکنار شد. مردم میگویند هنوز به چراگاه دسترسی ندارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. مسئولان خواجگی دهقانی عبدالخالق متعلق به پیوندونی قنوت‌شاه لایق‌زاده شکایت ساکنان و قرار دادگاه را بی اساس می‌دانند. ایدیبک لایقوف برادر قنوت‌شاه لایق‌زاده روز 5 می به رادیو آزادی گفت از سال 1994 باز خواجگی دهقانی دارند. بعضی از ساکنان محله در حق ما شکایت بی اساس دارند که چراگاهشان را گرفتیم، ادعا کرد او. چندی از ساکنان جماعت تگوبه رشت به رادیو آزادی گفتند قنوت‌شاه لایق‌زاده هنگام رئیسیش به پیوندان خود چراگاه‌هایی را داد که در گذشته عمومی بود. فرهاد عزیزوف ساکن محله به رادیو آزادی گفت آنها نمی‌دانند چراگاهشان را در کجا بیچرانند.
من آقا 170 تومان مایده دارم، 20 گاو دارم، یک دو اس دارم، یک خر دارم. نه همی سال اگر رشنی نبرمد همشه میفروشم میرم یه سکتیه در زندگی کنیم اگر در توجیش همی خرکور داره میسو که ما برای زندگی کردن در دیه.
طبقی جلای دادگاه رئیس نویه سال 2018 برای جدا کردن قطعی زمین به خوجگی عبدالخالق قرار برآورده است. این عمل در پای مراجعت ماینیسو صوفیه و مدیل خوجگی عبدالخالق و همسر برادر قنوت‌شاه لایق‌زاده صورت گرفته است. این خوجگی دهقانی از سال 2015 بیشتر از 800 گکتار زمین داشته، قطعه های دیگری زمین های چراگاه را در حدود زیادتر از 1000 گکتار برای استفاده یکمری صاحب شده است. این عمل باعث اعتراض بعضی از ساکنان محله شده به حکومت نویه مراجعه کردند که مشکل دسترسی به چراگاه را حل کند. در سندهای رسمی که دسترسی رادیو آزادی شد، شخصانی که به مقامات مراجعه کردند زیاد از 190 نفر هستند. برای بیکار کردن قرار رئیس پیشینی نویه، ریاست حاضره حکومت رشت به دادگاه مراجعه نموده است. دادگاه دعوای حکومت رشت را قسمان خونه نموده و قرار رئیس سابق را بیکار نمود. طوری در حکم دادگاه گفته شده است، زمین‌ها در سال 2015 جدا شده برای تامین خوراک چاروای خواجگی عبدالخالق کافی بوده، برای وسیع نمودن حدودهای زمینی آن اساس قانونی وجود ندارد. دادرس قرار رئیس نویه را مخالف با قانونگذاری در ساحه تقسیم زمین دانسته، تاکید کرده است که آن با تعداد سرشمار چاروای خواجگی مطابقت نکرده، حقوق و منفعت شهروندان دغلانه ویران شده است. از قرار دادگاه 5 ماه می‌گذرد، ولی با گفته ساکن محله منظر افغانوف مشکل چارواداران حل نشده ماند. جمال‌الدین دولتوف حقوق‌شناس حکومت نویه رشت 5 می به رادیو آزادی گفت دادگاه حکم برآورد، ولی با سبب آن که خواجگی دهقانی عبدالخالق خواهانی بازبینی آن شد، مسئله نهایی نشده است.
شکایتی کاستاسیونی شدگی عین زمان دی ایالی اقتصادی ما را همین مسئله قطی ولی مکتوب اومدگی نیست، مسئله قطی مکتوب ما را میاکد جان. بعد این مواردی بررسی قرار داده شده، از نتیجه بعد ما خلاصه برانی میکنیم.
ایدیبک لایقوف برادر قنوت‌شاه لایق‌زاده میگوید برادرش از دلسوزی نسبت به مردم محله نخواست زمین های حدود نویه به دیگران داده شود. وی مشخصا نگفت که کی یا کیها را در نظر دارد. چارواداران میخواهند حکم دادگاه هر چه زودتر اجرا گردد و چراگاه ها دیگر باره به اختیار مردم داده شود. مشکل دسترسی به چراگاه ها تنها خاص این نویه نبوده، صاحبان چاروا در منطقه های دیگر نیز شکایت میکنند که برای چرانیدن گاو و گوسفندشان جایی ندارند. قبلا مقامات اطلاع داده بودند که در کشور 3.8 میلیون گکتار چراگاه است که از این تنها 2.8 میلیونش مورد استفاده قرار دارد و باقی مانده با سبب های گوناگون استفاده نمی شوند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان بیشتر از 2.3 میلیون چاروای کلان و بیش از 5 میلیون چاروای خرد وجود دارد. چارواداری یکی از شغل های اساسی ساکنان دیه ها و منبع درآمدی آیله های زیادی است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ا از مومین قناعت که 90 ساله شد همچون شاعری نوآور ادبیات معاصر فارسی زبان ها نام میبرند. همتایانش میگویند مومین قناعت که مدت وکیل شورای عالی اتحاد شوروی نیز بود، باری هم به مراجعت کننده پاسخ رد نداده، در گفتارش کلمه نه تقریبا وجود نداشته است. هرچند در آخر عمرش برخی از نظرهای مومین قناعت بحث برانگیز نیز شدند، ولی به گفته صاحب نظر در شرح این گفته‌های شاعر تحریف صورت گرفته است. من اسکندر فیروز در جشن این شاعر تاجیک با برخی از ادیبان و نزدیکان مومین قناعت صحبت‌ها کرده، جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می‌کنم. گلرخسار شاعر نامدار تاجیک در شرح اهمیت ایجادیات مومین قناعت میگوید که تا به عرصه نظم آمدن این شاعر، نظم تاجیک به رکود روی آورده بود و او توانسته است منزلت شعر تاجیک در حوزه ادبیات فارسی زبان ها را دوباره برقرار سازد.
همسایه‌مون شعر ما را شعر حساب نمی‌کردن، البته در محیط 300 ساله زبان درباره منقطی شعر ما بعد بدیل و بعدی با چند شاعر بزرگی دیگر ترقی نکرد، پیش نرفت، چون که شعر این زبان است، شاعر زبان می آفرد. در همین محیط استاد مومین قناعت توانست که سخنی پاک و توزه خودش رو مثل چشمه های دیهای کرگوات، مثل چشمه های درواز قلعه خوم با ادبیات پیشکش کند.
خانم گلرخسار افسود در سالهای ریاست مومین قناعت در اتحاد ادیبان تاجیکستان معاونش بود و باری هم معامله درشت او با مراجعت کننده ها را مشاهده نکرده است. هرچند به گفته وی در مقایسه با سالهای بعدی همه روزه در قبولگاهش ده ها مراجعت کننده جمع می آمدند. رستم وهاب نیا شاعر و سردبیر مجله صدای شرق بر این نظر است که مومین قناعت زمان وارد نظم تاجیک شدند که شعر تاجیک توسط اشعار ابوالقاسم لاهوتی و میرزا تورسونزاده شهرت جهانی کسب کرده بود. به اعتقاد این شاعر تاجیک، اگر ادبیات تاجیک از این موقع خود سقوط میکرد، باعث نگرانی عمیق میشد.
خوشبختانه استاد مومین قناعت به واسطه چند اثر برجسته که توانستند در سطح اتحاد شوروی اون میزان شایستگی نظم ما رو حفظ کنند، این موقع رو همزمان حفظ کرد.
به اعتقاد این شاعر تاجیک، نظم معاصر یعنی قالب و سبک شعر باید با این نوآوری ها جور می شد. استاد قناعت نیست با اتکا و تجربه ادبی داخلی و همزبان ها کار کردند و یک رویش متداول را یافتند که نه اونچنانی که در بعضی جایهای پهنای ادبیات همزبان ها سر بحث نو و کهنه مشاجره های شدید لفظی صورت می گرفت، در ما چنین نشد، بلکه با یک صورت طبیعی این نوآوری ها در قالب عروضی نو پذیرفته شدند. این نوآوری ها نه تنها در شعرهای مومین قناعت، بلکه در داستانهایش نیز راه یافتند. به گفته رستم وهاب نیا، مومین قناعت در داستانهای سروش استالینگراد، تاجیکستان اسم من، گهواره سینا، حماسه داد و مسعودنامه همان عروضی نو یا به اصطلاح قالب نمایی را استفاده کرده و خیلی موفق هم شدند. سربان، نویسنده معروف تاجیک، به این نظر است که بعد از میرزا تورسونزاده، مومین قناعت سایبان سر نوشاگردان و نوشاعران و نوناصران یعنی جوانان بودند. این ادیب تاجیک در توزیع خصلت‌های انسانی مومین قناعت گفت که آن کس زیاد حرف نمی‌زدند و سر قلب خود را نیز افشا نمی‌کردند.
گمان می‌کنم این از استاد میرزا تورسونزاده قهرمان هم در شعر و هم در آدمگری، در مهربانی آیله داری، آدمی که انصاف دارد با همه چیز نایل میگردد.
سربان که در همسایگی مومین قناعت زندگی میکرد میگوید که در تشکل مومین قناعت با عنوان شخصیت خانم محرومش نیز نقش کلیدی داشت و طول عمرش همه او را با عنوان یک چهره زیایی و سلیقه‌دار میشناختند. احمد شاه کاملزاده خبرنگار و از پیوندان مومین قناعت در تصدیق نقش مطلوبه خانم مومین قناعت در زندگی و ایجادات این شاعر میگوید که وی در صحبت‌های همیشه به این نقطه تاکید میکرده است.
من خودم میگه پیوند خونی دارم با سلطان، توسط توسط یعنی خانم اینه که جای افتخار است که مردم سمرقند بسیار فرهنگی بالا دارن و من در داخل این فرهنگ زندگی کردم.
دلیر قناعت، پسر مؤمن قناعت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در خردسالی به مثل همه نورسان شوخ طبیعت بود، ولی باری هم از پدرش سرزنش یا تنبیه نشنیده است.
منصب و شاعری معروف بودنشون برای من زیاد اهمیت نداشت، ولی از خردی میفهمیدم که یک خصلت خیلی جالب داشتند، برای من خیلی جالب بود، خاکساری.
در پایان عمر خود مؤمن قناعت با اصحارات بحث برانگیز به مثل ریشه کلمه های چکن، معیارهای زبان ادبی از زمان صدرالدین عینی یا مفهوم های تحمل پذیری و خودداری از بت‌پرستی مورد واکنش های مختلف در جامعه شده بود. یادآور می شویم مؤمن قناعت سال 1932 در دهه کرگاود نایه درواز ولایت بدخشان کوهستان تولد شده، 18 می سال 2018 در شهر دوشنبه درگذشت و یک روز بعد در آرامگاه لوچاب به خاک سپرده شد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
وزارت فرهنگ تاجیکستان از مؤلفان نمایش منقورت رکویم خواست است پیش از به صحنه گذاشتن آن را از نظر شورای بدهی وزارت گذرانند. ترتیب مقرریه که برای تمامی نمایشنامه‌ها ربط می‌گیرد. قرار بود نمایش منقورت رکویم از روی اثر دروهای بورانی چینگیز ایتماتوف و در کارگردانی برزو عبدالرزاقوف شامی 20 می امسال در تئاتر پدیده روی صحنه می‌آمد. اما این نمایش بازداشته شد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروین زیرغلوی را هم میکنم. عبید نظریان معاون یکم وزیر فرهنگ تاجیکستان روز 20 می در صحبت با رادیو آزادی گفت وزارت به حیث نهادی مسئول از این نمایش خبر نداشت و مسئولان نمایش هم با آنها مشورت نکرده بودند. با گفته عبید نظریان سبب بازداشته شدن این نمایش تنها اجرای مقررات کوری است. وی گفت:
من این پگوی قتی بارزو گاب زدم. مو گفتم شروع بدهی داریم متخصص ها شما نمایش داده میتونید که شروع بدهی من تشکیل کنم رویم یک تماشا کنیم بعد متخصص ها خلاصه شان رو گرد زنن.
معلوم نیست وزارت بعد از تماشا و خلاصه شروع بدهی برای نمایشان اجازت میدهد یا نه. خودی کارگردانی نمایش برزو عبدالرزاقوف گفت در این باره دیرتر صحبت میکند، ولی شب گذشته او در صفحه‌اش در فیسبوک از بازداشته شدن نمایش نامه خبر داده نوشت: سبب ها را نمیدانم، درسترش میدانم همش روشن است. او در ادامه گفته زیاد خوشبین نیست. حالا معلوم نیست که آنها تا کجا با خواست مقام ها درباره گذرانیدن نمایش از نظر شروع بدهی رضایت میدهند یا نه. ولی شاعر محمد یک مسئول تئاتر گفت که برای تهیه نمایش همه تجهیزات را به اجاره آورده بودند و بعد از خبر بازداشتن نمایش آنها را به صاحبانشان برگردانیدند. شاعر محمد افزود برای دوباره آرایش صحنه وقت لازم است تا همه چیز برقرار شود و بچه ها نیز یک روز هم باشد تمرین کنند. قرار بود وابسته به محدود بودن مکان برگزاری نمایش در نوبت اول حدود 50 نفر آن را تماشا میکردند. نمایش منقورت رکویم را با رهبری برزو عبدالرزاقوف یک گروه جوانان تهیه کردند که در گذشته چند نمایشنامه تئاتری را هم روی صحنه آورده بودند. این گروه جوانان قبلا تئاتر خیابانی را با نام نگاه نو تأسیس داده بودند که تا حال رسما ثبت نام نشده است. قرار بود نمایشنامه در تئاتر پدیده پیشکش تماشابینان شود. این تئاتر خصوصی بوده با شرف فات رشید و تعلق دارد. این نخستین نمایش برزو عبدالرزاقوف کارگردان شناخته تاجیک در چند سال اخیر در دوشنبه است. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از بازداشته شدن این نمایش نگرانی کرده نوشتند این به شخصیت برزو عبدالرزاقوف ربط می‌گیرد. ولی عبید نظریان معاون یکم وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت: ما به شخصیت کسی کار نداریم. برزو عبدالرزاقوف مدت ها باز در قرغزستان و قزاقستان و ازبکستان کار میکند. در سال 2009 نمایشنامه دیوانگی سال 93 که او در تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی شهر دوشنبه به صحنه گذاشت از جانب مقامات وزارت فرهنگ منع کرده شد. بعدی آن در تاجیکستان به این کارگردان امکانی کار ندادند و او در سال 2013 به بیشکک رفت و دو سال پی هم کارگردانی بهترین قرغزستان اعتراف شد. سال 2016 در جشنواره بین‌المللی تئاترهای ایتالیا دولت‌های مستقل و بالتیا در پیتربورگ روسیه قرغزستان و قزاقستان را دو نمایشنامه از جمله دوستانی منخورت کارگردانی تاجیک برزو عبدالرزاقوف نمایندگی کرد. برزو عبدالرزاقوف فرزند هنرمند شناخته تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف و هنرپیشه کارگردانی معروف تئاتر فاطمه غلامو است. نگاه انتقادی او به وضع اجتماعی و فرهنگی تاجیکستان به مقامات این کشور خوش نمی آید و سبب نادیده گرفتن هنر و ظرفیت هایش دعوت نشدنش به معرکه های فرهنگی تاجیکستان گشته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمانی امروزی برنامه ما هستند ظرف رحمانی، سابق مشاوری حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی.
ظرف رحمانی 50 سال داشته، زاده ناحیه جیهونی ولایت ختلان است. او از سال 2008 تا 2012 به حیث رئیس بخش فرهنگ و معاون رئیس دستگاه و از سال 2012 تا زمان بازداشتش به عنوان مشاور حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی کار کرده است. سه بار سالهای 2005، 2010 و 2015 نامزد به مقام وکیل مجلس نمایندگان بود. اویلادور صاحب 4 فرزند است. سالهای اخیر فعالیت ادوکاتی هم میکرد و عضو کلگیای ادوکاتای مستقل شهر دوشنبه بود. ظرف رحمانی سال 2015 همراه 13 عضو دیگری ریاست عالی و شورای سیاسی حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلام بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. بعد از 1 سال زندان او به آزادی برآمد و گفت او نه طبق قانون عفو بلکه بر اساس بخشش شخصی رئیس جمهوری تاجیکستان رها شده است.
ظرف رحمانی که بعدی آزاد شدن از محبس میخواست به فعالیتش در امور زنان ادامه دهد، هولو از درد سرطان اذیت میکشد. او میگوید 3 سال قبل تشخیص در بدن او سرطان را آشکار کرد و این همه مدت برای تبابت تلاش دارد. خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و بگوید که هولو وضع سلامتیتون رو طبیبان چگونه ارزیابی میکنند؟
3 سال پیش من خیلی من با عدت یکی از دوستان به این بیمارستان اینجا آمدم و همزمان یک سوزش در سینه من میشد دویما. بعد با یک طبیب مراجعه کردم، گفتم من هم چند وقت است که همین خیلی یک سوزش پیدا شده است و نمیدونم از چی باشد. خب اونها تشخیص کردن، فرمودن که چند تشخیص دیگر هم گذارم. بعدا معلوم گردید که علاقه در لیمفا عضو ها این سرطان علاقه پیدا شده بوده است و گفتن که باید که شما فوری و تبابت شروع کنید. و بعد تشخیص اولیه که اینجا دیدن معین گردید که این اندنکارسیوما یعنی گلوکاچستنی اپخول بوده است و خوب دیگه کوشش کردیم هرچی زودتر تبابت اولیه رو بگیریم، هرچند خیلی مشکل بود. درون به خلاصه اومدن که باید که تبابت خیمیو درمانی گیرم، یعنی خیمیوتراپی. با من 8 خیمیا معاین کردن. بعد گرفتن سیوم خیمیا خیلی پیشروی شد و گفتن که باید جراحی کنیم. خوب دیگر شرایط دست نداد، همین قدر 2 ماه نتوانستم بیایم. دوام 1 سال اول همون 6 خیمیا را گرفتم، بعد تبابتم رو به تاخیر گذاشتم. بله همین دیگه موند حدود 1.5 سال. خودم حس میکردم که همون آموسکالون شدن میگیرد. وقتای آخر 4 ماه 5 ماه پیش تماما خواب نداشتم، شب و روز میسوخت، درد میکرد، یک دستم قریب که از کار میموند. ولی باز هم طاقت میکردم که روزه خون سر کرد، از همین آموز خون سر کرد از سینه. بعد مراجعه کردم به دکترم که گفت که حتما فوری باید بیمارستان بیاید و فوری باید که جراحی کنیم. دهمی فوریه همین.
چند ماه شد علاقه؟
بله علاقه 3 ماه شد.
حاضر بعد از جراحی چی حال دارید؟ دکتران چی میگن؟ وضع سلامتیتون بهتر شده است؟
شکر خدا خوب. می میگویند که حالا تبوبت ادامه میابد، جراحت ها محکم شدن، اما از فردا شروع کرده باز تبوبت نوری یعنی لوچوی تراپی معین کردن، باز از فردا با تبوبت نوری میگذاریم، یعنی 21 روز باید در این تبوبت رو بگیرم.
معمولاً برای تبوبت بیماری سرطان مبلغ زیاد صرف می شود، شما از کجا اینقدر مبلغ پیدا کردید و آیا امکان داشتید؟
البته خیلی که قید کردید برای کسلی سرطان خودم هم دیده استودم، از خری خودم هم گذشته استوده است و من این رو بر وقت هم می دانستم، چون که سال 2016 اولین بار اپای من که از همین درد با همین درد در شرایط خیلی وزنین از دنیا گذشتن، ما نتوانستیم تبوبت اون کس رو ادامه دهیم، چون که دو خیمیا گرفتم، بعد دو خیمیا دیگه امکان نداشتن، هرچند خیلی من زوره میکردم، چون من به همگان معلوم که خیلی در 2016 یک حالت حساسیت در حیات من بود، من بیکار بودم، نمیتوانستم یک کمک برای اپای خودم کنم، او رو نتوانستیم تبوبت کرده، او رو نتوانستیم نجات داده، یا نمیدونم تقدیر و قسمت الهی همین بود که خداوند او رو از ما گرفت.
برای شما کی بیشتر کمک کرد؟ هم از نظر مالی، هم از نظر روانی، هم از نظر معنوی؟
البته خدا رو شکر میکنم که برای فرزندم هستن و دوستانی من که در پهلویم هستن خیلی زیاد کوشش کردن، اگر چند از لحاظ مولی نتوانستم برام کمک کردن، دوستانم که در برم بودن، مثلا دوگانه های قدردانم هستن، دوستانم بودن، آمدن پهلویم خش و تبرها، جیانم برام داروها رو خرید و من زیاد میندار هستم از منظور جرای و که سازمانی خیریوی دارد، روزی اکمی جراحی اومد، او کسان پیشتر من رو میشنختن، اومد تمامی خراجات دارووری من رو باوده گرفت و همه این گفت اگر فوری باشد هیچ وقت به تاخیر نگذار.
پیش از جراحی شدنتون یا بعد از اونی که حاضر علاقه بعد از جراحی بخود هستید با چی کار مشغول هستید؟ در زندگی کی بیشتر برایتون کمک میکند در خانواده؟
اصلا سه سال زیاد شد که چون همین بیماری فهمیدم اصلا هیچ کاری نمیکنم، یعنی فقط کوشش میکنم که همین برای سلامتیم تو قدری توان یکم سلامتیم رو بهتر کنم. بیشتر اکنون فرزندان کلون شدن، خدا به شکر من همین که چی شد ما فهمیدیم که همه خیلی پسرم هم دانشجو بود، پسری کلون هم گرفتیم به مهاجرت روان کردیم که باز وضعیت اونها از ما بدتر شد. پیش از بیماری همینقدر چیز خیلی بگم با همون دو معلومات عالی و با همه اون کوشش توانی که داشتم رفتم بازار، تجارت با تجارت مشغول شدم، تا اون وقتی که فهمیدم که من مریض هستم.
تو زمانی بیماری؟
بله تو اون زمان من
حالی بیکار هستم. شما از جمله ده ها عضوی حزب هلو در تاجیکستان نامی نهضت اسلامی در سال 2015 بازداشت و زندانی شده و اون زمان از زندان خبر پخش می شد که شما گرفتار بیماری سرطان هستید. در واقع در زندان بوری نشانه های این بیماری را حس کرده بودید؟
نه اون وقت فقط من دلم نفس تنگی داشتم و دلم کم تر غم می داد، این هم از حالت های استرابی به فکر من گمانم همین بود، دلم درد می کرد که در اونجا هم تبوبت می گرفتم، برای دلم بود، من هیچ وقت اونجا فکر نمی کردم که من سرطان هستم، یعنی اونجا من فقط درمان دلم رو میکردم، دلم کمتر غم میداد.
بعد از آزاد شدن از زندان برای شما تا کجا با زندگی معمولی بازگشتن آسان تر بود؟
البته اون یک چیزی بود، یک واقعه که مثلا برای همه یک تأثیر خودش رو میگذارد. زندگی معمولی خیلی خیلی با مشکل خوب واریز شدم، خوب دیگه فکر فرزنده هم میکردم، همون جمع بودم و فقط در فکر فرزنده بودم که خردسال بودند و امروز هم مثلا هستم، دائم برای فرزندانم فکر دارم، یعنی خوب حدود 7 سال است که من مثلا سرابون اویله هم خودم، پیشترم از این خودم هم مثلا در تربیه و با کمال رسوندن فرزندانم کوشش میکردم، فقط حاضرم باشد برای فرزندان آینده اونها، برای همونها بسیارتر دلتنگ میشم، اما مثلا باز با تربیه خودم فرزندی همون اپام که گذاشتن اون رو هم گرفتن، بسیار دلتنگ میشم که مثلا اینها چی کار میکنن، کجا میرون، خدای نکرده یگان چی شود. همش گذاشت بله، این تأثیری که مثلا حالت روانی بود از این تأثیر بیشتر است، این همش در گذشته است.
ده ها بانوان جوان و فعالیت شما با امیدواری و باور و استفاد نمیگریستن، حالتی که متاسفانه با شما رخ داد و بانوانی که خواهش شرکت در فعالیت های سیاسی داشتن، نه حتما در حزب و حرکت های گوناگون، با گمانتون از نمونه شما پیروی میکنن یا نه؟
اکنون نمیدونم، من بسیار کوشش میکردم و فعالیت جمعیتی زیاد داشتم، زیاد میخواستم دختران همیشه به تحصیل گرفتار شوند، همیشه کوشش کنند خوانند، پیشروی داشته باشند در برابر مردان. همچنین میخواستم که یک زن تاجیک، یک زن مسلمان جرأت داشته باشد، آواز خود را داشته باشد. یعنی بیشتر میخواستم که جوانان، جوان دختران البته، در زندگی پیرهای خود را داشته باشند. یعنی اونها نباید خانشین یا که دستنگاری باشند، اونها باید خودشون خوانند، با علم باشند، با سواد باشند، در حیات زندگیشون خودشون مثلا راهی خودشون رو انتخاب کنند. اما با سبب هایی که معلوم بود، من نمیدانم تا کجا متوانستیم که یک از خود چهره ساخته باشیم یا که از خود یک الگوی توانسته باشیم که اونها پیروی کرده باشن. این رو هم من اصلا بعد همون واقع ها من با این چیزها، از همه این چیزها دور ماندم، نخواستم که دیگر بورا وارد همین چیزها شوم، یعنی وارد کارهای هم جمعیتی هم سیاسی یگان چیز.
بعد از شفا یافتن چه نقشه ها و آرزوها دارید؟ آیا میخواهید به کارهای جمعیتی و سیاسیتان برگردید؟
وقتی من در بیمارستان بودم میخواهم اینقدر مشکلی، اینقدر نیازمندی، اینقدر سرگردانی یک بیمار رو میبینم، میخواهم که به هر حال یک جمعیتی باشد. ولی اگر خداوند به من امکان دهد، دست دهد و توانم کمترین جرأت داشته باشم و سلامتی هم اگر کمترین برقراریت خود رو برقرار شود، من هم میخواهم که یک سازمانی باشد که فقط برای زنهایی که بیمار هستند و به همین کسلی سرطان گرفتار هستند. شاید باشد، شاید این گونه جمعیت باشد. من زیاد مشاهده کردم چی از مثلا اونی که چند سال پیش اپام رو از دست دادم و این سالهایی که هر روز قریب میبینم که یک دردمند بچه نیاز دارد. مثلا بسیاری ها نمیفهمند، بسیار زنهایی هستند که اینجا خونه چنن و نمیفهمند که مثلا همین درد تا کجا هست. اونها با امید میبینم به این درگاه که شفای و بند خدا با شکر طبیبان حاضق هستند، کمک میکنن، همیشه دل برداری میکنن و اونها رو با امید میسوزن، همش خوب میشود، همش خوب میشود. ولی وقتی من میدونم که این خوب یک دردی هست، خداوند شاید دردهای زیادی رو برای بندگانش معین میکند، ولی این دردی هست که عاقبتش هیچ هست، یعنی عاقبتش نیستی هست و دوادم و همه این تبابت ها بخاطر است که یک روزی عمرت زیاد شود، یعنی یک روز بتوانی دیرتر، یعنی بیزی فقط بخاطری به خاطر که روحیه همین بیمارو کم ترم باشد، بولیده باشد، به خاطر که خب یه لذت از زندگی بچشد. میخوام یک سازمانه بشد یا که اگر میگم که اگر تمام داشته باشد، بله میخوام من میگونه یک سازمان تشکل کنم.
جراحی گذارش دوکش مبفق نیست،
بله.
و با چی کمک نیاز دارد در حال حاضر؟
اگر گویم من با همه گونه کمک نیاز دارم خطا نمیکنم، چون که خیلی خیلی هم حالتی سخت رو دیدم، حالتی سختی هم روانی هم مالی، مشکلی سختی مالی و اکنون تازه از جراحی که بیرون شدم. ولی با گفت دکترانم این با یک سال و دو سال این تبابتش ما تمام نمیشد است، یعنی باید من مدوام تبابتم رو گرفته استم. باز هم میگم تشکر میکنم از این طبیبان، از این شعبه سرطان شناسی که خیلی مثلا هر چیزی که در اختیارشون هست برای من کمک میکنن، ولی همه چیز رو نمیتوان. مثلا داروهای هستن که باید اونها رو خودمون گیریم، اگرچند که خیلی برام سخت است، خیلی سخت است که من امروز میگویم که به کمک نیاز دارم، هم علمو برست هم سخت است، ولی فردا چی میشم؟
شنونده عزیز، امروز در مهمونی آزادی ظرف و رحمانی بودم. تشکر برای صحبت و اینجا میرسیم به پایان برنامه. تا درود دیگر، بدرود. گرچه هستی جدا ناگهان شوقت میرسد از خدا از کناری همان گرچه هستی جدا ناگهان شوقت میرسد از خدا ایم صدا رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. گشتگیران تاجیک در جام آسیا اید به جودو میان نورسان و جوانان به خاطر بکت محمودوف ورزشکاری معروف قزاق که از 13 تا 15 می در شهر الماتو برگزار شد دو مدال، یک نشان طلا و یک برنجی به دست آوردند. ابوبکر شیرف در مسابقه میان جوانان مدال طلا گرفت. او در وزن تا 66 کیلو با شکست دادن همه رقیبانش به فینال راه یافت. پهلوان جوان تاجیک در قوازمایی نهایی عزیزبک ارتیقی ازبکستانی را مغلوب کرد و با مدال طلا سرفراز گشت. نماینده دیگری تاجیکستان پرویز عبدالرحمنوف در وزن تا 100 کیلو برای مدال برنجی بر عبدالمناب یراسیل از قزاقستان غالب شد. در مسابقه میان جوانان تاجیکستان را با 6 نفر نمایندگی کرده به مدال ماندند. تاجیکستان را میان نورسان 5 کس معرفی کردند ولی آنها نتوانستند مدال بگیرند. به اطلاع سامانه فدراسیون بین المللی جودو در این مسابقه میان نورسان حدود 300 ورزشگر و بین جوانان بیش از 200 ورزشگر از 5 کشور آسیای مرکزی اینچنین از ایالات متحده آمریکا اشتراک کردند. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که گشتگیران جوان تاجیک در این مسابقه تجربه خوبی بین المللی کسب کردند. او افزود:
فکر میکنم که در آینده نسبت دسته یکشین اوید با جودو پیشروی میشود. برای حرکت میکنیم همه شرایط اونها رو کنیم که اونها چی خودشون چی در اویلاشون چی از جهت تمرین دسته جمعی چی از جهت مسابقه ها تنقیسی نکشند.
مقامات تاجیکستان میگویند در روز دوی ملی که 15 می در سراسر کشور برگزار شد بیش از 320 هزار نفر سین و کسبشان گوناگون اشتراک کردند. این معرکه به روز جوانان تاجیکستان که 23 می تجلیل میگردد بخشیده شد. دوی ملی باری اول 20 می سال 2007 برگزار شده بود. در دوی امسال که باری 15 دایر گشت در شهر دوشنبه بیش از 45 هزار نفر شرکت ورزیدند. اینچنین در مارافون ویلاسیپدرونی یا دوچرخه سواری بیش از 1300 نفر اشتراک کردند. روز دو و مارافون ویلاسیپدرونی در مسیر محله چارباغ نوروزگاه پایتخت که مسافه 10 کیلومتر را تشکیل می‌دهد برگزار شد. شایره زلقینر و ورزشکاری معروف تاجیک بعد دو پیروزی در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان در شهر استانبول ترکیه در دور چهارک نهایی مغلوب گشت و سقف ادامه مبارزه محروم شد. شایره 16 می در چهارک فینال مسابقه قهرمانی جهان در وزن تا 63 کیلو با پروین از هندوستان رقابت کرد. با تصمیم یک دلانه داوران مشتن هندوستانی غالب گردید. از این پیش شویره در دوری مقدماتی بر نورا المتایری از کووید و در دوری هشتک نهایی بر هیدون جیانگ از کوریای جنوبی دست بالا شده بود. ورزشکاری دیگری توجیک روح افزا حق نظر و در وزن تا 50 کیلو در قوازمایی دومش از نماینده کلمبیا اینگریت لارینا ویکتوریا مغلوب گشت. روح افزا در دوری اول بر عید سنتالا از بولیویا پیروز شده بود. قبلن در این مسابقه جهانی دو ورزشکاری توجیک سومایا قاسیموا و میچگانا سمدوا ناکام شده بودند. سومایا در وزن 48 کیلو در دوری اول قوازمایی را به سیودا اسینوا از بلغارستان باخت. میچگانا سمدوا که در وزن 57 کیلو در دوری اول آزاد بود، در دوری دوم از یو تینگلینگ از تایپی شکست خورد. به این ترتیب هر چهار مشزنی توجیک در مسابقه قهرمانی باکس جهان میانی زنان که در شهر استانبول ترکیه با شرکت 310 ورزشگر از 73 کشور تا روز 21 می ادامه می‌یابد ناکام شدند. میرزا شمسیف سرمربی دسته منتخب باکس تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
من آرزو دارم که آینده باکس در جمهوری تاجیکستان باز زیادتر می شود. موضوع نبارین در المپیاد اشتراک کرده، در چمپیونت های جهان اشتراک کرده، جایزه دار یکم، دویم یا سوم جا می شود.
باید گفت که در تاریخ ورزش تاجیک یگانه مدال تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی باکس جهان میانی زنان موزونه چوری و سال 2014 در چین به دست آورده است. او در وزن تا 60 کیلو مدال برنجی گرفته است. موزونه چوری و به رادیوی آزادی گفت:
ورزشگر به دستگیری نمیشود. شرایط ها خیلی خوب شدن بعد از وخری با پریزیدنت. خیلی گران در تاجیکستان ما دخترها کم هست. من برای همین میگم که دختران تاجیک، زنان تاجیک بیشتر به ورزش شوق و رغبت بستن، نه تنها برای مسابقات بین المللی بلکه برای سلامتی خودشان.
غالیبانی قهرمانی باکس جهان میانی زنان در ترکیه در هر یک وزن بجز از مدال طلا $100,000 ایالات متحده آمریکا میگیرند. به برندگان مدال های نقره $50,000 و به صاحبان مدال های برنجی $25,000 سپرده خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا کشورهایی را که امسال میزبان مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 میانی دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله و جوانان تا 20 ساله می شوند اعلان کرد. مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 میانی دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله را که از 1 تا 9 اکتبر سال روان دایر می گردد 10 کشور: استرالیا، بنگلادش، اندونزیا، اردن، قرغیزستان، عمان، عربستان سعودی، تاجیکستان، ازبکستان و ویتنام قبول می کنند. در اینجا 10 گروه تشکیل می شود. 6 گروهی عبارت از 4 دستهی و 4 گروهی عبارت از 5 دستهی. به مرحله نهایی جام آسیا میانی نورسان که از 3 تا 20 می سال 2023 در بحرین برپا می گردد، غالبانی 10 گروه انتخابی و 5 دستهی بهترین جایهای دوم را می یابند. کشورهای میزبانی گروه های انتخابی جام آسیا 2023 بین دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله بحرین، اندونزیا، عراق، اردن، قرغیزستان، لاوس، مغولستان، عمان، عربستان سعودی و تاجیکستان می شوند. مسابقه انتخابی از 10 تا 18 سپتامبر امسال دایر می گردد. از روی نتایج قرعه کشی 44 دسته به 10 گروه تقسیم می شوند. 6 گروهی عبارت از 4 دستهی و 4 گروهی عبارت از 5 دستهی. به مرحله نهایی جام آسیا میانی جوانان که از 1 تا 18 مارس سال 2023 در ازبکستان برپا می گردد، غالبانی 10 گروه انتخابی و 5 دستهی بهترین جایهای دوم راه پیدا می کنند.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب نورسان فوتبالی تاجیکستان روز 18 می در بازی سومش در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبالی آسیای مرکزی میان نورسان تا 16 ساله که در شهر دوشنبه جریان دارد از تیم ازبکستان با حساب 0-2 شکست خورد. در بازی دیگری دوری چهارم منتخب ایران تیم افغانستان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. در این مسابقه منطقوی دسته های منتخب نورسان افغانستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت دارند. فوتبال بازان نورس تاجیک قبلا دسته قرغزستان را با حساب 2-0 مغلوب کرده بازی را با تیم افغانستان با نتیجه مساوی و بدون گل انجام داده بودند. حالا در جدول مسابقه تیم های ازبکستان و ایران با 7 امتیازی متناسبند در جای های یکم و دوم قرار دارند. منتخب تاجیکستان با 4 امتیاز مقام سوم را کسب کرده است. تیم افغانستان با 2 امتیاز در زینه چهارم و دسته قرغزستان با 1 امتیاز در زینه پنجم جایگیر شدند. در دوری آخرین مسابقه روز 20 می قرغزستان با ازبکستان و تاجیکستان با ایران رقابت خواهند کرد. دسته خطلان باختر که در دوری هفتم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان در مهمانی تیم ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 1-0 مغلوب کرد، در جدول مسابقه لیگ عالی پیش صفی یگانه شد. در این بازی که در ورزشگاه تلکا ارنای شهر ترسونزاده با حضور 2000 تماشابین دایر گردید، گل یگانه را نوردین همراه قلوف در آخری بازی از پینالتی یا جریمه 11 متری به هدف رساند. باید گفت که کمیته داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان پس از بررسی ثبت ویدیویی بازی تصمیم گرفت که پینالتی یا جریمه 11 متری به دروازه ریگر تدس خطا تعیین شده است. بنابراین سردابر این بازی خورشید ددبویف را که از شهر خوجند است، از حق خدمت در بازی های لیگ های عالی و یکم همچنین مسابقات جوانان تاجیکستان برای 3 دور برکنار نمود، اما نتیجه بازی به تغییر ماند. همین طریق فوتبال بازان شهری باختر تحت رهبری سرمربی اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف با 15 امتیاز در جدول مسابقه قهرمانی تاجیکستان مقام اول را کسب کردند. آقای حبیب‌اللهیف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازیگران جوانی که ما از اونها امید داشتیم امروز در میدان بسیار بازی خوب نشون دادن و نشون دادن که در آینده با اونها تکیه کردن ممکن است. بازی ها در پیش بسیار حرکت میکنیم، مخلصان را شد کنیم و نتیجه خوب را دست بیاریم.
در بازی دیگری دوری هفتمی مسابقه کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه غیر چشم داشت در میدان خود از تیم اسخطه خوجند با حساب 1-4 شکست خورد. با وجود باخت نظامیان در جدول با 12 امتیاز در جای دوم قرار دارند. دسته روشنی کلوب که تیم مهمان استرفشنی شهری استرفشن را با حساب 1-0 شکست داد، در جدول مسابقه با 11 امتیاز جای سوم را از آن خود کرده است. دسته استقلال دوشنبه بازی دومش را در مسابقه امسال لیگ عالی کشور باز هم با نتیجه مساوی انجام داد. بازی قهرمان تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با دسته خوجند شهری خوجند با حساب 1-1 با پایان رسید. در بازی دیگر دسته فیزکند ناحیه واسه بر تیم میزبان روشن ظفرآباد با حساب 3-1 غالب آمد. دسته سارو کمپانی دوشنبه که تیم سپری شهر خوجند را با حساب 4-2 مغلوب ساخت، بار دویم پی هم برنده سوپر جام یا جام عالی فوتزالی تاجیکستان گردید. بازی برای سوپر جام میان این دو دسته 14 می در دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان دایر گردید. در حد دسته غالب سارو کمپانیا لیگیانر ایرانی محسن محمدزاده 2 گل، فیضعلی سردارف و ادریس یاروف 1 گلی زدند. هر دو گلی سپر را عبدالصمد رحمانوف به ثمر رسانید. دروازه‌بان ایرانی سارو کمپانیا مهدی مصطفایی که دو بار توپ از پنالتی زده را برگرداند، اینچنین دستش را در یک چند لحظه از گل امین داشت، بهترین بازیگر این دیدار اعلان شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. راه دوشنبه چنوق که پایتخت را با شمال تاجیکستان میپیوندد، بعد صبح 22 می یک مدت بسته شدنش بعد از نصف روزی یک شنبه برای حرکت ماشین های سبکرو باز شده است. در این باره با رادیوی آزادی دلیر عبدالله، سخنگوی این نوویتیف رود سالیوشن، شرکتی که مسئول نگاهوبین و جمع‌آوری پول در این راه میباشد، خبر داد. صبح روز 22 می شرکت در صحیفه فیسبوکی خود خبر داد که حرکت در راه پر بسته شده است. با اطلاعی دلیر عبدالله، بارش برف از کیلومتر 69 تا 175 شدید و متصل، آمدن سیل در تمام منطقه ها ورزاب، زرفشان و سخت ادامه دارد. سنگفرایی به نهایت زیاد است، گفت، و خوف لغزش کوهپاره در منطقه زرفشان موجود است. شرکت ایرس از رانندگان و مسافران دعوت کرد که وضعی به عمل آمده را درست درک کرده، به خاطر امنیتی جان خود و مسافران و نقلیاتشان حرکت از این راه را باز دارند. در شعبه نوبتداری کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان هم روز 22 می این خبر را به رادیوی آزادی تصدیق کردند. به گفته نوبتدار، راه موقتاً محکم شد. او گفت آنجا یک کوهپاره فرامده است، در بعضی جایها سیلاب فرامده است. نماینده کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت هیچ اطلاعی درباره احتمال آسیب دیدن این نفری در این حادثه ها در دست ندارند و کارهای پاککاری را ادامه دارد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن روز 22 می سفر 3 روزه به کره جنوبی را که با هدف بهبودی روابط اقتصادی و امنیتی برپا شد انجام بخشید. در آخرین نقطه سفرش بایدن از پایگاه هوایی اوسان دیدن کرد. در این پایگاه نیروهای آمریکایی و کره‌ای از برنامه‌های هسته‌ای و بالیستیکی نظارت می‌کنند. یک هدف بایدن نمایش همراهی با سئول در مقابل تهدیدهای کره شمالی میباشد. در دوره پرزیدنتی دونالد ترامپ در آمریکا تا اندازه عهده‌داری های واشنگتن در برابر کره جنوبی زیر سوال رفت. ترامپ که 3 دفعه با رهبر کره شمالی کیم چن اون دیدار کرده است، گفت عاشق کیم شده است. یک هدف دیگری بایدن رسیدگی به نگرانی های امنیتی در منطقه در فضای تلاش های افزاینده چین می باشد. روز 22 می پرزیدنت پولشا آنجی دودا با یک سفر غیر منتظره وارد کیف شد و قرار است او اولین رهبری دولت خارجی شود که بعد هجوم روسیه به خاک اوکراین در روز 24 فوریه از منبر پارلمان این کشور سخنرانی میکند. ضمن سخنرانیش در ورخوونه رادا، دودا دعوتش به عضویت اوکراین در هیئت اتحاد اروپا را تکرار خواهد کرد. دودا ماه اپریل هم با پرزیدنتان لیتوا، لاتویا و استونیا به کیف رفته، با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفتگو کرده بود. زلنسکی روز 21 می تخمین های پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون را که گفت اوکراین می تواند به شکل دیگر شریک اتحاد اروپا شود رد نمود. زلنسکی در نشست مطبوعاتیش با نخست وزیر پرتغالیا آنتونیو کوشتا در کیف روز 21 می گفت ما به چنین معامله ها نیاز نداریم. او افزود به باوری ما در رابطه با مقام اوکراین در اروپا هیچ گونه معامله بودن نمیتواند. این یک معامله دیگری میان اروپا و روسیه خواهد بود. کشته هم که همایش اوکراین را در اتحاد اروپا جانبداری میکند گفت
سیمبولیکمنت
او گفت خیلی رمزی است که من اینجا در روز اروپا قرار دارم چون که ما انتخاب راه اروپایی اوکراین را با آغوش باز استقبال میکنیم. روز 23 می زلنسکی به طور فاصلوی در فورم اقتصادی دووس سخنرانی میکند. مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که در جنگ‌های اوکراین یک خواهرزاده یونوسبیگ یفکوروف، معاون وزیر دفاع روسیه کشته شده است. آدم خامخویف پسر خواهر یفکوروف بود. یفکوروف حالا در مقام معاون سرگئی شویگو کار می‌کند و در گذشته پرزیدنت اینگوشستان بوده است. تلگرام کانال فورتانگا می‌نویسد که خامخویف فرمانده روته حمله هوایی بود و شب 20 به 21 می کشته شد. وزارت دفاع روسیه و یا مقامات در اینگوشستان در این باره خبری نشر نکردند. میدیازون با تکیه به منبع‌های باز اسم 2,500 نظامی روس را نشر کرده است که مرگ آنها تا این لحظه ها در جنگ با اوکراین تصدیق شده است. جانب اوکراینی شماری تلفات در میانی روس ها را به مراتب بیشتر میگوید. در دوره جنگ عادتاً طرف ها شماری تلفات از جانب خود را کمتر و از طرف مقابل را بیشتر نشان میدهند. روز 22 می ژورنالیستان و نطاقان زن در تلویزیون های افغانستان با چهره های پوشیده حاضر شدند. مقامات طالبان گفتند با زنان راوی و دیگر کارمندان تلویزیون مشورت می شود که چهره های خود را پوشانند. چند هفته پیش از این با یک امر رهبری عالی طالبان هیبت الله اخونزاده به تمام زنان ساکن افغانستان امر شد که به سر و لباس پوشیده حاضر شوند. عین چنین امر را روز 21 می وزارت امر معروف و نهی منکری طالبان در رابطه با کارمندان زن تلویزیون ها هم صادر کرد. بانوان کارمند تلویزیون ها را این امر ناخوشنود کرد. سونیا نیازی برنده تلویزیون طلوع با فرانس پرس گفت ما زیدی پوشیدن نقاب برآمدیم ولی رهبریت به ما فشار آورد که رویمان را پوشانیم.
خرج این سو قیمت رو خیلی ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا به نبوده جمعه شد با آزر رو.
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در پی به حبس افتادن ده ها سرباز اوکراینی که به دفاع از کارخانه پولادگودازی ازوستال بلند شدند، نگرانی ها از سرنوشت آنها بالا می گیرد. در این باره گزارش من خیرمون بقازوده. کارخانه واقع در شهر ماریوپل و ساحل های بحر ازوف دوام چند هفته مورد نبرد های شدیدی میان نیروهای اوکراینی و روس قرار داشت. در عموم در این شهر صنعتی 20,000 نفر کشته شده است. لئونید سلوتسکی رئیس حزب لیبرال دموکراتی روسیه و هم رئیس کمیته امور بین المللی دومه دولتی روز 22 می گفت سرنوشت سربازان دستگیر شده را که اکثرشان عضو تشکل ملتگرای پولک ازوف می باشند باید دادگاه معین کند. سلوتسکی در تلگرام کانال خود نوشت موقع من دیگر نشده است. نباید هیچ گونه تبادل اعضای پولک ازوف که در روسیه ممنوع می باشد برپا شود. مقامات اوکراینی و خویشاوندان این سربازها از مسکو تقاضا کردند که با نفران بازداشت شده مثل اسیران جنگ مناسبت شود. معاون نخست وزیر اوکراین ایرینا ویریشوک روز 21 می گفت کیف برای برگردانیدن هر یک نفر آنها مبارزه خواهد برد. روز 20 می وزارت دفاع روسیه کارخانه ازوستال را پر را اشغال کرد. اوکراین این حادثه را تسلیم شوینه و بیرون رفتن نامیده است. روسیه گفت که در کارخانه 2,500 سرباز اوکراینی بازداشت شدند. دینیس پوشیلین رئیس گروه جدایی طلبان در منطقه دنیتس گفت بندش او محبوسان باید در نزد دادگاه پاسخ دهند. کرملین در ادعاهای سبب های هجومش با اوکراین گفته است که این کشور را از نازی و دیگر تندگراها آزاد میکند. پولک ازوف یک گروه اختیاریان راستگرا است که بخشی از گارد ملی اوکراین به شمار می رود. در گذشته این گروه چون بتالیون ازوف معروف بود که طرفدار ایدئولوژی ملتگرایانه است و مقامات حفظ حقوق آمریکایی آن را به تندگرایان نئوناتیستی ربط می دادند. ولی جانبداران این گروه آن را یک تشکل وطن دوستانه و بخشی از نیروهای دفاع کشور می نامند. خبرگزاری دولتی اینترفاکس روسیه گزارش داد که مسکو می خواهد محبوسان ازوستال را با سیاستمدار روسگرای اوکراینی ویکتور میدویچوک تبدیل کنند. نسبت این سیاستمدار در اوکراین پرونده جنایی باز شده است. روزی 21 می وزارت دفاع روسیه یک ویدیو نشر کرد که در آن گویا نظامیان روسیه سرهی ولینسکی فرمانده بریگاد ویژه بحری اوکراینی را به بازداشتگاه انتقال می دهند. مقامات می گویند که در ماریوپل تخمیناً 100 هزار ساکن ملکی با فاجعه عظیم بهداشتی و سانیتاری روبرو هستند. مقامات محلی روسیه را در دست زدن به وحشانیت مثل بمب‌باران تولدخانه و تئاتر محلی گناهگار می کنند که برای صدها هزار ملکی ها چون پناهگاه خدمت کردند. جسد ده نفر دیگر در قبرهای دستجمعی خاک شده است. در نوارهای ماهواره ماه اپریل دیده شد که در اطراف ماریوپل احتمالاً چندین گور دستجمعی پیدا شده است. وادیم بویچنکا شهردار ماریوپل در تلگرام کانال خود نوشت که به این شهر اپیدمی بیماری های سرایتی تهدید میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 18 می در عملیات ضد تروریستی در ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان 8 نفر کشته، 11 تن زخمی و زیاد از 70 نفر بازداشت شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این کشته شده ها را اعضای گروه مسلح نامیده است. به گفته مقامات در این واقعه ها یک افسر کشته و 13 نظامی دیگر زخم برداشتند. تصدیق درستی این اطلاع با سبب قطع بودن علاقه با ولایت بدخشان فعلا غیر امکان است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تا قطع شدن علاقه ساکنان محله به رادیو آزادی گفتند هیچ گروه در روشان مسلح نبود و در این تیراندازی ها شهروندان آسایشته به هلاکت رسیدند. ولی مقامات به مسلح بودن آنها تاکید می کنند و آنها را گروه های متشکل جنایتی نام می برند. آنها گفتند که از این گروه ها مقدار زیادی سلاح و مهمات جنگی از جمله کوکتیل مولوتوف مصادره شده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که گروه های متشکل جنایت پیشه عبارت از 200 نفر با استفاده از تمام نمود سلاح در مرکز ناحیه روشان در 3 نقطه شهرهای دوشنبه خارق و راه کمندتور سرحدی را بستند. شاهدان به رادیو آزادی گفتند گروهی از ساکنان محلی اساساً جوانان تلاش کردند از حرکت ماشین‌های حربی به سمت خارق پیشگیری کنند، ولی آنها مسلح نبودند. به نوشته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این گروه ها از پیش به چنین عمل آمادگی دیده سلاح را از خارج تاجیکستان آوردند، ولی کی بودن این گروه ها و از کجا وارد کردن سلاح شرح داده نشده است. همچنین معلوم نیست که این مقدار اسلحه چگونه به این منطقه عمدتا ناآرام و تحت نظارت شدید نهادهای انتظامی و امنیتی وارد کرده شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همچنین گفته است که این گروه ها تحت رهبری و سرپرستی سازمان های بین خلقی اکستریمیستی تروریستی عمل می کردند، ولی از یگان سازمان نام بردن نشده است. چندین ساکن ناحیه روشان که خواهش کردند نام آنها با مقصدهای امنیتی ذکر کردن نشود، روز 18 می به رادیو آزادی گفتند تیرپرانی در روشان که صبح بر وقت سر شده تا ساعت یک روز وقتی که علاقه تلفنی با روشان قطع گشت ادامه داشت. آنها گفتند که در این عملیات تا آن لحظه زیاد از 10 ساکن روشان کشته و 10 نفر زخمی شدند. چند همصحبت رادیو آزادی نام و نسب 5 ساکن محلی را ذکر کردند که در حادثه های نیمه اول روز 18 می کشته شدند. بنابر عدم تصدیق کامل این نام ها نشر کرده نمی شوند. ساکنان مرکز ناحیه روشان گفتند کارمندان امور داخلی به خانه مردم در آمده از مردها و پسران تقاضا می کنند که آنها را برای پیدا نمودن نفر در جستجو قرار داشته راهنمایی کنند. اساسا آنهای جستجو می شدند که روز 17 می خواستند در مرکز ناحیه به نشان اعتراض گرد همایی کنند، اما از جانب مقامات انتظامی پراکنده کرده شدند. ساکنان گفتند راه مردم دیهاتی اطراف به مرکز ناحیه بسته شده است. تا قطع شدن علاقه تلفنی به رادیو آزادی میسر گشت با دادخدا فرخ رئیس ناحیه روشان تماس تلفنی گرفت. نام برده با شنیدن سوال که وضع در اینجا چگونه است چیزی نگفت و رابطه را قطع کرد. در همین حال چند منبع در کلاب خبر دادند که به اینجا جسد یک افسر 25 ساله نیروهای الفا آورده شده است که گفته می شود در حادثه بدخشان کشته شده است. از او فیض علی جبارزاده نام برده می شود که روزی 17 می در ناحیه روشان کشته شده است. او از قفس سینه‌اش تیر خورده است. جابرزاده فیضلی روزی 18 می در جماعت دهنه شهر کولا به خاک سپرده شد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله نیز مرگ یک افسر را تصدیق کرده است، هرچند از آن نام برده نشده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در حالی از قربانیان عملیات ضد تروریستی در بدخشان خبر می‌دهد که روز 16 می به این طرف شهر خارو هم ناآرام است. ساکنان ناراضی اول استعفای رئیس ولایت بدخشان و رئیس شهر خارو، تحقیق عادلانه حادثه های ماه نوامبر و آزادی بازداشت شده ها را تقاضا کرده، بعدی آنکه پاسخ رد گرفتن کوچه ها برآمدند. بنا به نوارهایی که دسترس رادیو آزادی شدند، شام 16 می بر ضد جوانان از واسطه های پراکنده کنی استفاده شده است. بعضی از ساکنان از استفاده گاز اشکاور و بعضی دیگر از استفاده تیرهای رزینی خبر دادند. طبق اطلاع رسمی، بر اثر درگیری میان ساکنان ناراضی و مقامات قدرتی یک باشنده خارق به هلاکت رسیده، سه افسر پلیس زخمی شده است. ساکنان میگن شماری از مردم عادی نیز مجروح شدند. وضعیت در ولایت مختار کویسان بدخشان از ماه نوامبر سال 2021 کشته شدن ساکن راشقلق گلبدین زیابیکوف و اعتراض 4 روزه در خارق به این سو پیچیده است. اعتراضگران آن زمان پس از موافقت کمیسی 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی با حکومت پراکنده گشتند. شرط ها این بود که حکومت دسترسی را به اینترنت در بدخشان دوباره برقرار میکند، اعتراضگران را به جوابگری نمیکشد و عاملان قتل گلبدین زیابیکوف را به جوابگری میکشد. تنها پس از 4 ماه اینترنت با سرعت سست در بدخشان برقرار شد، ولی مسئولان کمیسی 44 میگویند مقامات وعده های دیگر خود را اجرا نکردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان قرار قنواتچا لایق‌زاده رئیس پیشینی ناحیه رشت را درباره به شخصانی نزدیکش دادن بیش از 1000 گکتار چراگاه بیکار کرده است. لایق‌زاده 2 سال پیش از منصب برکنار شد. مردم میگویند هنوز به چراگاه دسترسی ندارند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. مسئولان خواجگی دهقانی عبدالخالق متعلق به پیوندونی قنواتچا لایق‌زاده شکایت ساکنان و قرار دادگاه را بی‌اساس میدانند. ایدیبک لایقوف برادر قنواتچا لایق‌زاده روز 5 می به رادیو آزادی گفت از سال 1994 باز خواجگی دهقانی دارند. بعضی از ساکنان محله در حق ما شکایت بی اساس دارند که چراگاهشان را گرفتیم، ادعا کرد او. چندی از ساکنان جماعت تگوبای رشت به رادیو آزادی گفتند قنواتچا لایق‌زاده هنگامی رئیسیش به پیوندان خود چراگاه‌هایی را داد که در گذشته عمومی بود. فرهاد عزیزوف ساکن محله به رادیو آزادی گفت آنها نمی‌دانند چراگاهشان را در کجا بیچرانند.
من آقا 170 تمول میده دارم، 20 گاو دارم، یک دو اس دارم، یک خر دارم. نه همی سال اگر رشنی نبرمد همه شم میفروشم میرم یه سکتیه در زندگی کنیم. اگر در طوریش همی خواهد کار دارم ایسا که ما برای زندگی کردن در دیها.
طبق اطلاع دادگاه رئیس نویه سال 2018 برای جدا کردن قطعه زمین به خواجگی عبدالخالق قرار برآورده است. این عمل در پی مراجعت موینسا صوفیه و مدیر خواجگی عبدالخالق و همسر برادر قنواتچا لایق‌زاده صورت گرفته است. این خواجگی دهقانی از سال 2015 بیشتر از 800 گکتار زمین داشته، قطعه های دیگری زمین های چراگاه را در حدود زیادتر از 1000 گکتار برای استفاده یک عمری صاحب شده است. این عمل باعث اعتراض بعضی از ساکنان محله شده به حکومت نویه مراجعت کردند که مشکل دسترسی به چراگاه را حل کند. در سندهای رسمی که دسترسی رادیو آزادی شد، شخصانی که به مقامات مراجعت کردند زیاده از 190 نفر هستند. برای بیکار کردن قرار رئیس پیشینی نویه، ریاست حاضره حکومت رشت به دادگاه مراجعه نموده است. دادگاه دعوای حکومت رشت را قسمان خونه نموده و قرار رئیس سابق را بیکار نمود. طوری در حکم دادگاه گفته شده است زمین ها در سال 2015 جدا شده برای تامین خوراک چاروای خواجگی عبدالخالق کافی بوده، برای وسیع نمودن حدودهای زمین آن اساسی قانونی وجود ندارد. دادرس قرار رئیس نویه را مخالف با قانونگذاری در ساحه تقسیم زمین دانسته، تاکید کرده است که آن با تعداد سرشماری چاروای خواجگی مطابقت نکرده، حقوق و منفیت شهروندان دغلانه ویران شده است. از قرار دادگاه 5 ماه می‌گذرد، ولی به گفته ساکن محله منظر افغانوف مشکل چارواداران حل نشده ماند. جمال‌الدین دولت و حقوق‌شناس حکومت نویه رشت 5 می به رادیو آزادی گفت دادگاه حکم برآورد، ولی با سبب آن که خواجگی دهقانی عبدالخالق خواهان بازبینی آن شد، مسئله نهایی نشده است.
شکایتی کاستاسیونی شدگی عین زمان
ولی اقتصادی ما را هی مسئله قطی ولی مکتوب اومدگی نیست، مسئله قطی مکتوب ما را میاد که جان بعد این موردی بررسی قرار داده شده از نتیجه بعد ما خلاصه براری میکنیم.
ایدیبگ لایخوف برادر قنواتچو لایخزاده میگوید برادرش از دلسوزی نسبت به مردم محله نخواست زمین های حدود نویا به دیگران داده شود. وی مشخصا نگفت که کی یا کیها را در نظر دارد. چارواداران میخواهند حکم دادگاه هر چه زودتر اجرا گردد و چراگاه ها دیگر باره به اختیار مردم داده شود. مشکلی دسترسی به چراگاه ها تنها خاص این ناحیه نبوده، صاحبان چاروا در منطقه های دیگر نیز شکایت میکنند که برای چرانیدن گاو و گوسفندشان جایی ندارند. قبلا مقامات اطلاع داده بودند که در کشور 3.8 میلیون گکتار چراگاه است که از این تنها 2.8 میلیونش مورد استفاده قرار دارد و باقی مانده با سبب های گوناگون استفاده نمیشوند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان بیشتر از 2 میلیون و 300 هزار چاروای کلان و بیش از 5 میلیون چاروای خرد وجود دارد. چارواداری یکی از شغل های اساسی ساکنان دیه ها و منبع درآمد آیله های زیادی است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات توجکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
از مومین قناعت که 90 ساله شد همچون شاعری نووری ادبیات معاصر فارسی زبان ها نام میبرند. همتایانش میگویند مومین قناعت که مدت وکیل شورای عالی اتحاد شوروی نیز بود، باری هم به مراجعت کننده پاسخ رد نداده در گفتارش کلمه نه تقریبا وجود نداشته است. هرچند در آخر عمرش برخی از نظرهای مومین قناعت بحث برانگیز نیز شدند، ولی به گفته صاحب نظران در شرح این گفته های شاعر تحریف صورت گرفته است. من اسکندر فیروز در جشن این شاعر تاجیک با برخی از ادیبان و نزدیکان مومین قناعت صحبت ها کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. گل رخسار شاعر نامدار تاجیک در شرح اهمیت ایجادیات مومین قناعت میگوید که تا به عرصه نظم آمدن این شاعر نظم تاجیک به رکود روی آورده بود و او توانسته است منزلت شعر تاجیک در حوزه ادبیات فارسی زبان ها را دوباره برقرار سازد.
همسایه‌مون شعر ما را شعر حساب نمی‌کردند. البته در محیط 300 ساله زبان درباره منقرتی شعر ما بعدی بدیل و بعدی با چند شاعر بزرگ دیگر ترقی نکرد، پیش نرفت، چون که شعر این زبان است، شاعر زبان می آفرد. در همین محیط استاد مومین قناعت توانست که سخنی پاک و توزه خودش رو مثل چشمه های دیهای کرگوات، مثل چشمه های درواز قلعه خوم با ادبیات پیشکش کند.
خانم گلرخسار افسود در سالهای ریاست مومین قناعت در اتحاد ادیبان تاجیکستان معاونش بود و باری هم معامله درشت او با مراجعت کننده ها را مشاهده نکرده است. هرچند به گفته وی در مقایسه با سالهای بعدی همه روزه در قبولگاهش ده ها مراجعت کننده جمع می آمدن. رستم وهاب نیا شاعر و سردبیر مجله صدای شرق بر این نظر است که مومین قناعت زمان وارد نظم تاجیک شدن که شعر تاجیک توسط اشعار ابوالقاسم لاهوتی و میرزا تورسونزاده شهرت جهانی کسب کرده بود. به اعتقاد این شاعر تاجیک اگر ادبیات تاجیک از این موقع خود سقوط میکرد باعث نگرانی عمیق میشد.
خوشبختانه استاد مومین قناعت به واسطه چند اثر برجسته که توانستند در سطح اتحاد شوروی اون میزان شایستگی نظم ما رو حفظ کنند، این موقع رو همزمان حفظ کرد.
به اعتقاد این شاعر تاجیک نظم معاصر یعنی قالب و سبک شعر باید با این نوآوری ها جور می شد. استاد قناعت نیز با اتکا و تجربه ادبی داخلی و همزبان ها کار کردند و یک رویش متداول را یافتند که نه اونچنانی که در بعضی جایهای پهنای ادبیات همزبان ها سر بحثی نو و کهنه مشاجره های شدید لفظی صورت می گرفت در ما چنین نشد، بلکه با یک صورت طبیعی این نوآوری ها در قالب عروض نو پذیرفته شدند. این نوآوری ها نه تنها در شعرهای مومین قناعت بلکه در داستان هایش نیز راه یافتند. به گفته رستم وهاب نیا مومین قناعت در داستان های سروش استالینگراد، تاجیکستان اسم من، گهواره سینا، حماسه داد و مسعودنامه همان عروض نو یا به اصطلاح فضلالله قالب نمایی را استفاده کرده و خیلی موفق هم شدند. سربان نویسنده معروف تاجیک به این نظر است که بعد از میرزا تورسون‌زاده، مؤمن قناعت سایبان سر نوشاگردان و نوشاعران و نوناصران یعنی جوانان بودند. این ادیب تاجیک در توضیح خصلت‌های انسانی مؤمن قناعت گفت که آن کس زیاد حرف نمی‌زدند و سر قلب خود را نیز افشا نمی‌کردند.
گمان میکنم این از استاد میرزا تورسون‌زاده قهرمان هم در شعر و هم در آدمگری در مهربانی آیله داری آدمی که انصاف دارد با همه چیز نایل میگردد.
سربان که در همسایگی مؤمن قناعت زندگی میکرد میگوید که در تشکل مؤمن قناعت با عنوان شخصیت خانم محرومش نیز نقش کلیدی داشت و طول عمرش همه او را با عنوان یک چهره زیایی و سلیقه‌دار میشناختند. احمد شاه کامل‌زاده خبرنگار و از پیوندان مؤمن قناعت در تصدیق نقش مطلوبه خانم مؤمن قناعت در زندگی و ایجادات این شاعر میگوید که وی در صحبت‌های همیشه به این نقطه تاکید میکرده است.
من خودم میگم پیوند خونی دارم با سمرقند توسط همین خانم که جای افتخار است که مردم سمرقند بسیار فرهنگ بالا دارن و من در داخل همین فرهنگ زندگی کردم.
دلیر قناعت پسر مؤمن قناعت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در خردسالی به مثل همه نورسان شوخ طبیعت بود ولی باری هم از پدرش سرزنش یا تنبیه نشنیده است.
منصب و شاعری معروف بودنشون برای من زیاد اهمیت نداشت ولی از خردی میفهمیدم که یک خصلت خیلی جالب داشتن برای من خیلی جالب بود، خاکساری.
در پایان عمر خود مؤمن قناعت با اظهارات بحث برانگیز به مثل ریشه کلمه های چکن، معیارهای زبان ادبی از زمان صدرالدین عینی یا مفهوم های تحمل پذیری و خودداری از بت‌پرستی مورد واکنش های مختلف در جامعه شده بود. یادآور می شویم مؤمن قناعت سال 1932 در دهه کرگاود نایه درواز ولایت بدخشان کوهستان تولد شده، 18 می سال 2018 در شهر دوشنبه درگذشت و یک روز بعد در آرامگاه لوچاب به خاک سپرده شد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
وزارت فرهنگ تاجیکستان از مؤلفان نمایش منقورت رکویم خواست است پیش از به صحنه گذاشتن آن را از نظر شورای بدیهی وزارت گذرانند. ترتیب مقرریه که برای تمامی نمایشنامه‌ها ربط می‌گیرد. قرار بود نمایش منقورت رکویم از روی اثر دروهای بورانی چینگیز ایتماتوف و در کارگردانی برجو عبدالرزاقوف شامی 20 می امسال در تئاتر پدیده روی صحنه می‌آمد. اما این نمایش بازداشته شد. جزئیات بیشتری موضوع را من سروین زیرغلوی را میکنم. عبید نظریان معاون یکم وزیر فرهنگ تاجیکستان روز 20 می در صحبت با رادیو آزادی گفت وزارت به حیث نهادی مسئول از این نمایش خبر نداشت و مسئولان نمایش هم با آنها مشورت نکرده بودند. با گفته عبید نظریان سبب بازداشته شدن این نمایش تنها اجرای مقررات کوری است. وی گفت:
من این پگوی خطی بارزو گپ زدم. مو گفتم شورای بدهی داریم متخصصا شما نمایش داده میتونید که شورای بدهی من تشکیل کنم رویم یک تماشا کنیم بعد متخصصا خلاصشون رو گپ زنن. مایل گفت
معلوم نیست وزارت بعد از تماشا و خلاصه شورای بدهی برای نمایشون اجازت میدهد یا نه. خودی کارگردان نمایش برزو عبدالرزاقوف گفت در این باره دیرتر صحبت میکند ولی شب گذشته او در صفحه‌اش در فیسبوک از بازداشته شدن نمایش نامه خبر داده نوشت سبب ها را نمیدونم، درسترش میدونم، همش روشن است. او در ادامه گفته زیاد خوشبین نیست. حالا معلوم نیست که آنها تا کجا با خواست مقام ها در باره گذرانیدن نمایش از نظر شورای بدیعی رضایت میدهند یا نه. ولی شاعر محمد یک مسئول تئاتر گفت که برای تهیه نمایش همه تجهیزات را به اجاره آورده بودند و بعد از خبری بازداشتن نمایش آنها را به صاحبانشان برگردانیدند. شاعر محمد افزود برای دوباره آرایش صحنه وقت لازم است تا همه چیز برقرار شود و بچه‌ها نیز یک روز هم باشد تمرین کنند. قرار بود وابسته به محدود بودن مکان برگزاری نمایش در نوبت اول حدود 50 نفر آن را تماشا میکردند. نمایش منخورد رکویم را با رهبری برزو عبدالرزاقوف یک گروه جوانان تهیه کردند که در گذشته چند نمایشنامه تئاتری را هم روی صحنه آورده بودند. این گروه جوانان قبلا تئاتر خیابانی را با نام نگاهی نو تاسیس داده بودند که تا حال رسما ثبت نام نشده است. قرار بود نمایشنامه در تئاتر پدیده پیشکش تماشابینان شود. این تئاتر خصوصی بوده با شرافت رشیدوا تعلق دارد. این نخستین نمایش برزو عبدالرزاقوف کارگردان شناخته تاجیک در چند سال اخیر در دوشنبه است. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از بازداشته شدن این نمایش نگرانی کرده نمیشتند. این به شخصیت برزو عبدالرزاقوف ربط میگیرد. ولی عبید نظریان معاون یکم وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت ما به شخصیت کسی کار نداریم. برزو عبدالرزاقوف مدت ها باز در قرغیزستان و قزاقستان و ازبکستان کار میکند. در سال 2009 نمایشنامه دیوانگی سال 93 که او در تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی شهر دوشنبه به صحنه گذاشت از جانب مقامات وزارت فرهنگ منع کرده شد. بعدی آن در تاجیکستان به این کارگردان امکانی کار ندادند و او در سال 2013 به بیشکک رفت و دو سال پی هم کارگردان بهترین قرغیزستان اعتراف شد. سال 2016 در جشنواره بین‌المللی تئاترهای ایتیاد دولت‌های مستقل و بالتیا در پیتربورگ روسیه قرغیزستان و قزاقستان را دو نمایشنامه از جمله دوستان منخورد کارگردان تاجیک برزو عبدالرزاقوف نمایندگی کرد. برزو عبدالرزاقوف فرزند هنرمند شناخته تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف و هنرپیشه کارگردان معروف تئاتر فاطمه غلامو است. نگاه انتقادی او به وضعیت اجتماعی و فرهنگی تاجیکستان به مقامات این کشور خوش نمی‌آید و سبب نادیده گرفتن هنر و ظرفیت‌هایش دعوت نشدنش به معرکه‌های فرهنگی تاجیکستان گشته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سروینوز روحلو هستم، مجری